ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان در این شبانگاه زمستانی، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در پنجم دی ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 26 دسامبر 2011 میلادی. پس از یک روز ابری در پایتخت، فردا تهران شاهد بارانی سبک خواهد بود و دمای هوا هم بین 0 تا 4 درجه متغیر می شود. در این دوشنبه که خورشید خانم در پشت ابرها مخفی شده بود، آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. و در اینجا ابتدا می‌پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از گزارش ها، همکارم بهروز کارونی با دستی پرخبر آماده است که شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. آقای کارونی
سلام. آقای قویمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، شبتان خوش. مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است که هرچه سریع‌تر بازار ارز را سر و سامان دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت محمود احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است تا بازار ارز را در چارچوب مدیریت گذشته سر و سامان دهد. پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور محمود احمدی نژاد برای بازبینی سیاست‌های ارزی خبر داده بود. بر اساس این گزارش، قیمت دلار روز دوشنبه 45 تومان بالا رفت و دوباره به مرز 1510 تومان رسید. شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور با ایجاد یک دفتر نمایندگی گروه طالبان در قطر به منظور آغاز مذاکرات صلح موافقت می‌کند، اما هیچ قدرت خارجی بدون رضایت دولت افغانستان نباید در این روند دخالت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع در یادداشتی از شورای عالی صلح افغانستان خطاب به نمایندگی‌های خارجی در کابل اعلام شده است. شورای عالی صلح افغانستان در این یادداشت 11 ماده‌ای نوشت که مذاکرات با طالبان تنها در صورتی قابل برگزاری است که این گروه خشونت علیه غیر نظامیان را کنار بگذارد، روابط خود را با القاعده قطع کند و قانون اساسی افغانستان را که ضامن حقوق و آزادی‌های مدنی است قبول کند. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه گفت مذاکراتی برای خرید هواپیماهای مسافربری از نوع توپولوف و سوخو از روسیه در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر و افسود، در صورت تایید نهایی سازمان هواپیمایی، این نوع هواپیمای جدید وارد ناوگان هوایی ایران می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت روسیه هواپیماهای جدید توپولوف و سوخو را با ظرفیت 100 نفره به صورت کوتاه‌برد تولید کرده است که از نظر قیمت و مسافت برای پروازهای داخلی در ایران مناسب هستند. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه روز دوشنبه از همکاری مقام‌های آن کشور برای شروع مأموریت نظارت و پایان خشونت در سوریه استقبال کرد. ژنرال مصطفی دابی از کشور سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که برادران سوریه ما خیلی خوب همکاری می‌کنند و هیچ مانعی وجود ندارد. او که وارد دمشق شده است گفت تیم‌های ناظر اتحادیه عرب زودتر از آنچه تصور می‌شود عازم شهرهای دیگر سوریه خواهند شد. این هیئت قرار است بر رعایت برنامه صلح اتحادیه عرب در سوریه، از جمله خروج واحدهای ارتش از مناطق غیر نظامی و پایان خونریزی نظارت کند. در این حال دست کم 23 نفر روز دوشنبه در شهر حمص سوریه در جریان درگیری واحدهای تانک با مخالفان بشار اسد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل ساکنان شهر حمص، در این درگیری همچنین 10 نفر زخمی شدند. این درگیری یک روز پیش از حضور ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص صورت گرفت. شهرهای سوریه از 9 ماه پیش شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند. و نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان داماد خود را به خاطر شکست در حل بحران کارگری این کشور از ریاست یک بنیاد دولتی برکنار کرد.
با سپاس از بهروز کارونی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه که در این مجله شبانگاهی می شنوید. اختلاف‌های سیاسی در عراق هر روز شکل تازه‌ای می‌گیرد. مقتدی صدر روحانی تندروی عراقی خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات در عراق شده است. در ایران اما آیا مهدی کروبی اثران مخالفان دولت با پیامش در واقع از همه اصلاح طلبان خواسته است که در انتخابات مجلس شرکت نکنند؟ در این باره با یکی از همراهان او گفتگو میکنیم. محمد نوریزاد همچنان به نام نگاری هایش به آیت الله خامنه‌ای ادامه می دهد و اکنون 37 نامه دیگر برای رهبر جمهوری اسلامی در وبسایت نوریزاد منتشر شده است. و در همین مجله شبانگاهی همچنین به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. همه اینها و بیشتر در همین مجله. با ما بمانید. در میانه درگیری‌های سیاسی بین ائتلاف شیعه دولت قانون نوری‌المالکی نخست وزیر عراق با ائتلاف عمدتاً سنی العراقی، حالا هواداران مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات شدند. در گفتگو با محمود عثمان نماینده کرد پارلمان عراق، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد چرا گروه صدر خواستار انحلال پارلمان شده. محمود عثمان:
دو تا از هواداران صدر گفتن که باید پارلمان منحل بشه و انتخابات بکنه. این یه فشاری اونها میزنن روی گروه های دیگری سیاسی. اون گروه ها دکومنتی شرف اعلان کردن چون میخوان اون دکومنت رو پیاده کنن، مثل این که دیگران زیاد همکاری نکردن. بنابراین من اینطور میبینم که این فشاریه روی گروه های دیگر که نمیخوان پارلمان منحل بشه.
شما از سند یا داکیومنت یا توافق نامه اسم بردید، چه توافقی؟
این توافقی، این داکیومنتی که گفتن داکیومنتی شرف، اینی که صدر اعلان کرده ده دوانزه ماده داره و 1000 نفر از احزاب و مستقلین و اونها دیگران همشون امضا کردن قبل از 2 روز، قبل روز.
بر اساس این توافقی که شما میگید امضا کردن، چه اتفاقی قرار بیفته در صحنه سیاسی عراق؟ یعنی اختلافات بین گروه العراقیه و جبهه نوری مالکی برطرف میشه با این توافق؟
نه، میگن که این توافق رو اینه که اونهایی که امضا کردن همشون با هم بشینن تا یک کنفرانسی اون مشکلاتی که هستن بحث و بررسی بکنن و بخواهم که این مشکلات رو تا حدودی حل کنن. البته اون قبل از 2 روز بود. چی شد که بعد از 2 روز این چیزو میگن که در اون دکومنت نیست؟
در اون نشست از گروه مقتدی صدر نمایندگان مقتدی صدر هم بودند؟
بله، اونها ترتیب اون گردمایی دادن. گردمایی اونها ترتیب دادن، اونها تنظیمش کردن، گروه صدر.
گروه مقتدی صدر تا چه اندازه در این صحبت ها از سیاست های ایران پیروی میکنه و تبعیت میکنه؟
البته گروه صدر مثل گروه مجلسی حکیم، مثل گروه حزب دعوه، اون شیعه همشون روابط خوب با ایران دارن.
و اگر گروه صدر بخواد این خواسته رو پیگیری بکنه، یعنی ابطال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام، اوضاع سیاسی عراق به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا بحران شدیدتر خواهد شد یا نه ممکنه با این خواسته موافقت بکنن بقیه گروه ها هم؟
نه، این بحران حل نمیکنه. بایستی قانونی احزاب صادر بشه پارلمان، خیلی وقتی که صادر نشده. سوم اینه خودی قانون انتخابات باید دیگرگون بشه، چون که خیلی هستن که راضی نیستن به قانون. البته این سه کار روش توافق نیستن و وقت زیاد میخواد. بنابراین انتخابات جدید چیزی واقع بینانه نیست.
به نظر خود شما چه راه حلی الان برای حل بحران سیاسی عراق واقع بینانه هست؟
یا اینکه گروه ها همشون با هم در گرد همایی بتونن این مشکلات رو برطرف بکنن و حقیقی شریک باشن با یک دیگر و مشکلات رو حل بکنن. اگر نتونستن، بایستی اینی که مجوریته داره در پارلمان، اونی که
اکثریت
داره در پارلمان، حکومت بکنه و بقیه میتونن اپوزیسیون باشن. در تمام دنیا وقتی پارلمان هست، حکومت هست، اپوزیسیون هست. اگر نه اینو نه اون، اون وقت ممکنه فکر بکنن که باید برای انتخابات دیگر تلاش کنن.
صدای محمود عثمان نماینده کرد پارلمان عراق بود که با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 22:10 است. در حالی که ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم سومین روز خود را پشت سر گذاشته و بیش از 1000 تن برای حضور در این انتخابات شرکت کردند، اصلاح طلبان هر روز فاصله خود را از آن بیشتر می کنند. فاطمه کروبی به نقل از همسرش مهدی کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز گفته است که حکومت می خواهد انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهد و پروژه تکراری انتخابات 88 را تکرار کند. دقایقی پیش در گفتگو با مجید نیکنام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در رامسر از او پرسیدم که آیا آقای کروبی اصولاً با این پیام خواهان عدم شرکت همه اصلاح طلبان در انتخابات است. مجید نیکنام که در ترکیه به سر می‌برد چنین گفت:
آقای کروبی از سال 84 رسماً و رسماً اعلام کردن که این حکومت حکومتی شده که هر چیزی رو که دوست داره به نفع خودش و به اسم مردم به هر حال به جامعه تحمیل میکنه. علی القاعده پیام آقای کروبی میتونه مخاطبان فراوانی داشته باشه، چه هوادارانشون در حزب اعتماد ملی و چه طیف اصلاح طلبان. کما اینکه ما امروز شاهد هستیم که جناب آقای خاتمی و دیگر گروه ها و احزاب از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، یک به یک همه دارن اعلام میکنن بر عدم شرکت در انتخابات صحه میذارن و به رسمیت نمیشناسن. من فکر میکنم که صحبت جناب آقای کروبی هم بر همین مبنا هستش و ایشون رسما به این گونه اعلام کردن، شاید اینجور بشه برداشت کرد که اعلام کردن که کسی در این انتخابات شرکت نکنه و این انتخابات انتخابات فرمایشی است، کما اینکه به صورت تلویحی و به رهبری پیشنهاد دادن که رهبری میتونه یک شورای عالی انتخابات تشکیل بده و از اعضای نام بردن به اسم آقای جنتی به عنوان رئیس شورا، آقای احمد خاتمی به عنوان حاکم شهر شورا، غلامعلی حداد به عنوان سخنگو، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی به عنوان عضو شورا. یعنی این گونه پیشنهاد و این گونه طعنه زدن به حکومت کاملا نشان دهنده این هستش که ایشون نه تنها راضی به انتخابات و شرکت در انتخابات نیستن، بلکه به همه دارن این هشدار رو میدن که این انتخابات یک انتخابات کاملا فرمایشی میتونه باشه.
آقای نیکنام، ثبت نام برای نامزدهای شرکت در انتخابات نهم مجلس آغاز شده و در همین سومین روز گزارش شده که بیش از 1000 نفر ثبت نام کردند. همونطور که اشاره کردین به نام آقای غلامعلی حداد، برخی از اصولگرایان مثل ایشان گفتند که اصلاح طلبانی برای شرکت در انتخابات می آیند که ناشناختند. به گمان شما این حرف تا چند اندازه صحت داره یا می تونه داشته باشه؟
ببینید جناب آقای حداد عادل و دیگر افرادی که در این بیش از 2 سال تلاش داشتن به نوعی جریان مبارزات و مخالفت مردم با خودخواهی های حکومت رو به پای فتنه بگذارن و اینجور جا بندازن در بین مجامع بین المللی و حتی داخل کشور، قطعا امروز هم تلاش خواهند کرد که افرادی رو ناشناس به عنوان اصلاح طلب معرفی بکنن. من فکر میکنم یک پروژه اصلاح طلب سازی احتمالا در راه هست و افرادی رو قطعا از طیف خودشون به عنوان اصلاح طلبانی میخواهند معرفی کرد. البته نظر آقایونی که اعلام کردن، من نمیتونم قطعا بگم که اصلاح طلبان نمیخوان و نمیتونن شرکت بکنن. به هر حال افراد متعددی هستن که نظرات متعددی دارن. اما اون چیزی که مسلم هستش، طیف اصلاح طلب به معنای اصلاح طلبانی که در جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب‌های شناخته شده هستن، قطعا شرکت نخواهند کرد. من بیشتر فکر میکنم که نام این حرف رو باید بزنیم پروژه اصلاح طلب سازی برای شرکت در انتخابات و فریب اذهان مردم.
محمد رضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، هم گفته اگر اصلاح طلبان میخواهند وارد میدان انتخابات بشن، باید موضع خودشون رو به گفته ایشون البته با سران فتنه مشخص کنند و در این زمینه شفاف باشند. آیا به تصور شما چنین چیزی اصولا امکان پذیر هست؟
ببینید، افرادی که منتشر به حکومت هستند در این ایام از انتخابات سال 88 به بعد تمام تلاششون بر این بوده که گروه‌های رو یا افرادی رو یا اشخاصی رو متقاعد بکنن که علیه جناب آقای کروبی و جناب آقای موسوی موضع‌گیری بکنن. تا امروز به این هدفشون نتونستن برسن. از اونجایی که رهبر نظام هم به هر حال این چنین نظر داره و از جریانی به عنوان جریان انحرافی یک روز نام میبره که تا دیروز ازشون حمایت میکرد، امروز علیه اونها دارن جفه گیری میکنن. تمام تلاششون بر این هستش که اونهای ریخته شده، زندانیان بیشماری که ما در زندانها داریم، چه شناخته شده چه ناشناخته، اینها رو به گردن افراد دیگه بندازن و حکومت رو تطهیر بکنن. صحبت‌های جناب آقای باهنر هم در امتداد صحبت‌های رهبری و افراد دیگه مؤثر در نظام هستش که تلاششون بر این هست تمام اتفاقات دو سال خورده اخیر رو به گردن افراد دیگه بندازن که از اونها به عنوان سران فتنه یاد میکنن.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال. آیت الله خامنه ای 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.
ساعت 22:16 است. دو هفته پس از انتشار 15 نامه محمد نوریزاد به آیت الله خامنه ای، اکنون بیش از 37 نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در وبسایت محمد نوریزاد، مستندساز و نویسنده منتقد حکومت ایران، ثبت شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
15 نامه محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان ایرانی، حال هوایی دیگر داشت. حال هوایی که خود او ترجیح میداد که از آن به اتمام حجت یاد کند.
من به یک تعبیری میخوام حجت رو بر اینها هم تمام بکنم. و اصلا ضرورت اولیه یک آیت الله شجاعت اوست. به اسم تقیه و به اسم اینکه مصلحت نیست و اینها فرو کشیدن در خودشون و اصلا توی این حوزه ها اصلا دخول نمیکنن. اگر به پرسش من یا به تقاضای من پاسخ ندن، حالا دیگه باید به پرسش های بسیاری پاسخ بدن که چرا وارد نشدید، چرا حمایت نکردید، چرا اعتراض نکردید و چرا اصلا یه نامه ساده برای رهبر ننوشتید که نشون بدیم که آقا می شود در این نظام با این همه آسیب ها و رنج ها برای رهبر نامه نوشت و امنیت داشت و در خانه ماند، هیچ کسی هم سراغ شما نیاد. من میخوام از تنهایی به در برم، نه اینکه مشکلی هست، من ممکنه جمعه دیگه نباشم، ممکنه هم باشم، گرچه به اینها گفتم که اگر همه شما هم عقب بکشید و همکاری نکنید من این راه رو ادامه خواهم داد.
محمد نوریزاد در نامه‌اش از 15 تن نام برده بود و از آنها خواسته بود که به وی لبیک بگویند و نامه‌هایی را خطاب به آیت الله خامنه‌ای بنویسند. آنگونه که او در وبسایتش نوشته است، اولین کسی که به او پاسخ داده فاطمه امیرانی، همسر شهید باکری بوده، اما آنچنان که از متن نامه برمی آید، خانم امیرانی نامه ای نوشته است تا اعلام کند که نامه نخواهد نوشت. او در برابر اصرار محمد نوریزاد پاسخ داده است: من گرچه سخت معترضم، اما خواستار انقلابی دیگر نیستم. همان یک انقلابی که ما مرتکب شدیم برای 7 نسلمان بس است. اما جز فاطمه امیرانی تنها عبدالکریم سروش به نامه نوریزاد پاسخ داده است. نوریزاد در 15 نامه‌اش خطاب به عبدالکریم سروش نوشته بود: شما بنویسید تا به تاریخ نشان بدهیم که شاید فردا دیر نباشد. عبدالکریم سروش در نامه مفصل خود خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: آنقدر ارتفاع بگیرید که تیغ تصرفتان جامعه قوای سگانه را چاک نکند، اما آنقدر ارتفاع نگیرید که گوشتان فریاد مظلومان و صدای ناقدان را ادراک نکند. اما جز کسانی که به طور رسمی مخاطبان محمد نوریزاد بودند، تاکنون 37 نامه در وبسایت وی منتشر شده است. 37 نامه‌ای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی یا خطاب به محمد نوریزاد نوشته شده است. در همین حال برخی از نویسندگان ترجیح دادند از نام مستعار برای خود استفاده کنند. در آخرین نمونه از این نامه‌ها، روز دوشنبه محمد نوریزاد نامه یکی از بازنشستگان سپاه و محافظین بیت رهبری را منتشر کرده است که نویسنده آن مدعی شده که 8 سال به حفاظت از بیت آیت الله خامنه ای اشتغال داشته. وی خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: این هشدار مرا جدی بگیرید. کشور در سراشیبی سقوط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و احتمالاً تهاجم نظامی است. رکود و بحران اقتصادی در جهان و تنش میان قدرت‌های بزرگ چون جنگ جهانی اول و دوم دیگر بار ناگزیر به جنگ دیگری است. مباد که کبریت این جنگ را بی تدبیری ما و شما در این سرزمین شعله ور کند. با این همه محمد نوریزاد خود نمی‌داند که آیا این نامه‌ها به دست آیت الله خامنه ای میرسد یا خیر.
اگر ایشون این نامه‌ها رو نخونن که خیلی اوضاع نابسامانه، حتما میخونن. ایشون بخوانند مسئولیتشون مضاعفه، نخوانند فاجعه است. به هر تقدیر من خبر ندارم که ایشون مینشینن پای اینترنت تعقیب میکنن. اتفاقا چند روز پیش یکی از افراد مثلا به هر حال خبردار از اوضاع و احوال داخل بیت، ایشون به من میگفتش که شخص رهبر مینشینه پای اینترنت و بعضی از سایت ها رو تعقیب میکنه. من یکم این رو باور ندارم، به جهت اینکه از یه زاویه دیگه شنیدم که برخی از اطرافیان ایشون به خاطر کسالت و بیماری رهبر انتقال بعضی از اخبار رو که هولانگیز سخت ممنوع کردن. حالا چه ایشون بخوانن این رو چه نخوانن، بخش وسیعی از مخاطبین نامه‌های بنده مردمند و من بنا دارم در این نامه‌ها سطح آگاهی مردم رو، سطح توقع مردم رو ارتقا بدم.
آنگونه که محمد نوریزاد در نامه خطاب به دخترش نوشته است، او برای دو جمعه متوالی نامه نخواهد نوشت. دو جمعه ای که تا گذشتن اولین آن 37 نامه در وبسایت او منتشر شده است.
گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدیم درباره نامه های محمد نوریزاد و 37 نامه دیگر به آیت الله خامنه‌ای. و در اینجا می پردازیم به تلفن های شما در سال روز زلزله ویرانگر بم که جان 35,000 نفر را گرفت و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی را می شنویم در مورد بازسازی این شهر.
اولا خدا رحمت کنه تمام رفتگان زلزله بم. دوما اینا که زنده موندن، نه ملت ایران کوتاهی کرد، نه دولت ایران، نه کشورها خارج، هیچ کدوم کوتاهی نکرد. اوائل وام بلاعوض دادن، گرفتن و خوردن، کانتینر جهت سکونت دادن، فروختن و خوردن، بعدش وام 20 تا 30 میلیون دادن، قسط ندادن، گرفتن و خوردن. پیش از زلزله فقط اربابای بم ماشین داشتن، الان هر بمی جلو خونش 2 تا 3 تا ماشین مدل بالا. خورما بم 3 برابر شده، جادتونم 2 وانده شده، دیگه چی میخوان؟
سالگرد زلزله هم هستش الان. من بچه بم هستم، مال بروات بم هستم و بعد اونجوری که باید و مستحقش بود، یعنی مستحق این که بود واقعا یه بم زیبا بشه، چون اینکه آقای خامنه‌ای هم گفته بود ما بم از قبل زیباتر محکمتر میسازیم. حالا ما زیبایش و محکمش این بماند، ولی این که واقعا اونجوری که باید بشه رسیدگی بشه نشد. نماینده هم داریم، یه نماینده داریم، اصلا ما نمیدونیم این تو مجلس چه کاره است. صداش اصلا هیچ که نمیشنوه، اصلا پیداش نیست تو مجلس که اصلا دفاع بکنه. بچه‌ها اصلا نماینده کاری نیسته. یعنی من اعتقادم اینه با توجه به اینکه خود سیستم ما فساد آوره، دیگه امثال یه نماینده، اونم خودش هم که از قشر همیناست، یه روحانی هم هست، ما دیگه چه توقعی میخوام داشته باشیم؟
تا نشده خانه‌های بم مشکلی نیست. اول حماس و بوسنی‌هرزگوین درست بشه، بعد هم نوبت اینا میشه اگر خدا خواست. اینا دیگه حالا عجله نیست. درود، درود، صد درود بر شما عزیزان که سالگرد، هشتمین سالگرد ایرج بستامی را یادآور شدید، به قسمتی از ترانه‌های او را گذاشتید. امان، امان از صدا سیمای خودم که یادی از این شخصیت بزرگ اصلا نکرد. خدا
این آقای نماینده بم یا دروغ میگویند یا اشتباه. اون 27 میلیارد تومانی که ایشون اشاره کردن اختصاص یافته و یک ریالش پرداخت نشده، تا آخرین ریالش و تا آخرین تومانش پرداخت شده. ایشون کوچه ها و خیابان های لبنان را با بم اشتباهی گرفتند، پرداخت شده و کوچه ها و خیابان های لبنان هم آسفالت شده.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره بازسازی بم پس از گذشت 8 سال از این زلزله اظهار عقیده کنید. پیام های شما بسیار مهمند و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهد شد. از این پل ارتباطی با این شماره استفاده کنید. شماره پیامگیر ما هست 20420221124113. و در اینجا به سوی زندان می رویم و برنامه ملاقات که نام رشته برنامه است که به فهرست برنامه های رادیو فردا هم طور که می دونید اضافه شده و هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی می شوند. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری پخش خواهد شد، همراه با آرش حسنیا. این لحظه به ملاقات یکی از این زندانیان می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادرش می گوید تنها جرم پسرش این بوده که به مادران داغدار پس از انتخابات که فرزندانشان در وقایع پس از انتخابات جان سپرده بودند سر می زده، از آنها دلجویی می کرده و همدردشان بوده. محمد ابراهیمی، رابط ستاد میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، با مادران عزادار بود. به گفته خانواده‌اش به سایت روزانلاین، از طرف موسوی وظیفه داشته تا با یافتن خانواده کشته شدگان وقایع پس از انتخابات با آنها همدردی کند و در جریان کارهای آنها قرار گیرد. فعالیتی که در آذر ماه سال 89 از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تحمل نشد و ابراهیمی به اتهام اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. این فعال حقوق بشری نزدیک به 7 ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی و چند نفره بندهای 209 و 240 زندان اوین گذراند. خانواده محمد ابراهیمی از همسرش گرفته تا خواهر و مادرش نیز در این مدت تحت بازجویی بودند. فشارهای وارده بر این زندانی سیاسی عقیدتی چنان بود که مسئولان زندان مجبور شدند محمد ابراهیمی را به مدت 1 ماه به آسایشگاه روانی امین‌آباد منتقل کنند. خواهر محمد ابراهیمی میگوید پدرش پس از دیدار با برادرش محمد در آسایشگاه روانی چنان منقلب شد که 2 هفته پس از این دیدار روزها و شبها تنها میگریست تا سرانجام جان باخت. مسئولان زندان اجازه ندادند محمد در مراسم تشییع، خاکسپاری و عزاداری پدرش حاضر شود. به گفته صدیقه زینعلی، مادر محمد ابراهیمی، پرونده پسرش تا آبان ماه سال 90 هنوز به دادگاه نرفته و او همچنان منتظر بوده تا پرونده اتهاماتش به دست قاضی حسینی در شهر ری برسد. او میگوید در همین مدت پرونده دیگری نیز برای پسرش محمد ابراهیمی گشوده شده است. محمد ابراهیمی در جنگ ایران و عراق از ناحیه چشم مجروح شده و 70% جانبازی دارد. مادرش میگوید در دیداری که با پسرش داشته متوجه شده که 2 دندانش شکسته شده. صدیق زینعلی میگوید دوشنبه ها که به ملاقات پسرش میرود تنها حرف میان آنها سکوت است و سکوت. او هیچ نمیگوید، اما مادر محمد ابراهیمی گلایه میکند که پسرش به اتهام دلجویی از مادران داغدار و سرکشی به آنها بازداشت شده، اما در این ماه های بازداشت کسی نبوده تا از آنها دلجویی کند و از آنها حالی بپرسد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی امروز میرسیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و برایتان شادکامی، بهروزی و تندرستی آرزو دارم. روزگارتان خوش.